بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروز راجع به گلو درد است، درد گلوست. گلو درد یه علت، یه بیماری شایعی است، بیشتر کودکان را درگیر میکنه و مبتلا میکنه. البته بعض حالت های سختی هم هست، بیمردا مبتلا میشن به این گلو درد. امروز صحبت راجع به بیماری های گلو و عم از التهاب، عفونت و جوری که خوردن غذا سخت بشه، قرد دادن آب دهان هم سخت بشه، بهش میگن گلو درد. و اما راجع به داروهاش و درمانهاش، داروهایی در روایات ذکر شده. بعضی ها داروهای عمومی است، بعضی ها هم داروهای خاص است. در مرحله اول داروهای عمومی است. اولین دارویی که معرفی میشه در اینجا نمک هست. استفاده از نمک قبل از غذا و بعد از غذا برای گلو درد مفید است، هم پیشگیری و چه بسا هم درمان است. روایاتی داریم مانند این روایتی که برقی نقل بکنه با سند خودش از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، بفرماید قال کان فی ما اوصا به رسول الله علی، در وصیت پیامبر به حضرت امیر فرمودند یا علی افتتح طعامك بالملح، غذایت را با نمک شروع کن، غذا خوردنت را با نمک شروع کن. فإن فيه شفاء من 70 داء، زیرا علی در نمک یا در این کار درمان است از 70 بیماری منها الجنون، یکی جنون و جوزام و پیسید و راس، وجع الحلق گلو درد، و الاضراس دندان درد، و وجع البط شکم درد. 70 بیماری را درمان میکند. البته اذا این روایت فإن فیه داره، ضمیر داره، فیه برمیگرده به افتتاح یعنی شروع کردن قضا با نمک، و احتمال داره فیه یعنی در خود نمک، این درمان هاست در خود نمک است. این روایت دوتا احتمال را دارد. ظاهرش هم این است که در همون افتتاح، در افتتاح و شروع کردن قضا با نمک، این درمان ها وجود دارد. بله، این روایت اول. روایت دیگر فرماید کل الملح اذا اکلت وختم به. این روایت اول اختصاص داره به قبل از قضا، شروع کردن قضا خوردن است. ولی روایت بعدی میفرماید کل الملح اذا اکلت وختم به، هم قبل از قضا هم بعد از قضا. خیلی خوب، مهم این است که شروع کردن قضا با نمک و خوردن نمک قبل از قضا گلو درد را درمان میکند. روایت دیگری هم داریم، شاید واضحتر و دلالتش بهتر است. این روایت باز هم بلقی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماد قال رسول الله ان الله اوحى الى موسى بن عمران. پیامبر میفرمایند که خداوند وحی فرمودن به موسی ابن عمران، ان ابدا بالملح، با نمک شروع کن، واختم بالملح، با نمک هم ختم کن. فان فی الملح دواء من 70 داء اهونها الجذام والجنون والجذام والبراس ووجع الحلق والاضراس ووجع البطن. این همون روایت قبلی است، منتها فرقایی داره. فرقش این است که این شروع کردن و ختم کردن را ذکر میکنه. در روایت قبلی فقط شروع کردن، میفرماید با نمک شروع کن و با نمک ختم کن. بعد این روایت فرق دیگری داره، این مشکل نداره. اونجا عرض شد که فیهی احتمال داره به شروع کردن رجوع کند، احتمال دارد به خود نمک رجوع کند. ولی این روایتی که الان خوندیم، این دیگه فقط به نمک برمی. فإن فی الملح دواء، خود نمک درمان است، کار به شروع کردن و ختم کردن ندارد. فإن فی الملح دواء من 70 داء، خود نمک درمان است. پس اون کلمه فیهی که در اون روایت قبلی آمده معناش واضح است. فیهی یعنی در خود نمک است، فیهی در شروع کردن نیست. چه این کش با نمک شروع کنه چه شروع نکنه، به عنوان یک دارو استفاده کند، مؤثر و مفید است. این روایت به این شکل است. البته مگر این را حمل کنیم که کلمه شروع انجا در تقدیر است، فإن فی الملح یعنی فإن فی الشروع بالملح مثلا، مراده به این خیلی بعید است. البته از این روایت استفاده میشه که این درمان با نمک ریشه تاریخی داره، از زمان حضرت موسی است. خیلی خوب، البته استفاده از روایت عرض شد که خود نمک این درمان است و این فواید را دارد. البته قدر متیقن داره این روایت، و این است که شروع کردن با نمک قبل از قضا و ختم کردن با نمک بعد از قضا، این به طور یقین این تأثیرات را دارد و این درمان‌ها را دارد. ولی نمک انسان به تنهایی مصرف کنه، میشه از این روایت این معنا استفاده کرد که این بیماری ها را درمان کند. ولی بله، قدر متیقن اینجا، قدر متیقن و به طور یقین و جزم که انسان میخواد خودش را درمان کند از گلو درد، باید این کار را بکند. و اون این است که نمک هم قبل از قضا بخوره هم بعد از قضا، به این شکل استفاده کند. این درمان اول بود. درمان دوم گلو درد شیر هست. روایتی است که ابن بسطام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که فرمودن ما وجدنا لوجع الحلق مثل حسب اللبن، نیافتیم برای گلو درد مانند حسب اللبن، خوردن شیر هست. حسب یعنی به تدریج ریز ریز خوردن، دفعگی نباشه، ریز ریز انسان مثلا آهسته آهسته به مقدارای کم همینجوری این شیر باید عبور کنه روی حلق به تدریج. این در مقابل عب و بلعیش و خوردنش، یک دفعگی خوردن دفعگی است. اینجا ریز ریز، کسی که شیر را ریز ریز میخورد این درمان گلو درد است. البته این حسب اللبن احتمال دیگری هم دارد. باری است که اینجا مراد حسا، حسا یعنی سوب، سوبی است که بله از گندم و آب و شیر درست میشه، شاید عسل هم بهش اضافه میشه، این احتمال هم دارد در این روایت. ولی خود احتمال اول همون احتمال درست، استفاده از خود شیر و درمان کردن گلو درد با شیر، منتها ریز ریز باید مصرف بشه. در این روایت امام میفرماید ما وجدنا، نیافتیم برای گلو درد بهتر از ریز ریز خوردن شیر است. وقتی امام میفرماید نیافتیم، باید بگیم که معناش وجود نداره. نیافتیم، این نیافتیم مال ما، یعنی نیافت شاید باشه و ما نیافتیم، این مال ما هاست. ولی وقتی امام میفرماید نیافتیم، ما وجدنا، نیافتیم یعنی نیست، مگر اینکه کسی این در مراد این است که در اون زمان، در شرایط اون زمان و امکانات اون زمان مراد باشه، مگر اینکه کسی این را بگوید. ولی ظاهرش این است که نه، اینجوری نیست. وقتی امام میفرماید نیافتیم یعنی وجود ندارد، زیرا ائمه در وصف کردن معرفی داروها، دارو انواع و اشکال اقسام داروهای ترکیبی را معرفی پیچیده و سخت معرفی میکنند برای مردم، ولی این را معرفی نکردن. فرمان بهترینش همون خوردن شیر هست، ریز ریز خوردن شیر هست. پس بهترین درمان اینه. البته علت گلو درد هم خود شیر است. وقتی انسان شیر مصرف میکنه و دهانش خوب نشوره، حلقش خوب نشوره، غرغره نکنه، وزوزه نکنه، مبتلا به گلو درد میشه، عفونت و التهاب گلو مبتلا میشه. و باز خود این شیر خودش درمان گلو درد است. سفارش شده کسی که شیر بخوره حسابی دهان و گلو را بشوره. خیلی خوب، این داروهای عمومی بود، هم شیر داروی عمومی بوده و هم نمک، و اما داروهای خاصش، بله، یکی از این داروهای خاص یک جور دعا و عوذه است که ابن بسطام با سندی نقل میکنه، بله، از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، از حضرت امیر میفرماید که حضرت امیر میفرماید من اشتکا حلقه، کسی که شکایت دارد از گلوش و گلو درد، و کثر سعاله، و زیاد سرفه می کند، و اشتد یأس بنیه، تا جایی که فرزندانش میؤوس بشن، یعنی آقا مثلا رفتنیست، این حالت سختشه. فلیعوذ به هذه الکلمات، یا خودش و دیگران براش این کلمات را بخوانند. و کان یسمیها جامع لکل شیء، امام میفرماید این دعا دعای جامع برای همه چیز، برای کل بیماری ها مفید است. به دعای مفصل این دعا میشود، بله، به عنوان درمان همه بیماری ها استفاده کرد. اللهم انت رجائی و انت ثقتی و عبادی و غیاثی تا آخره دعا، دعاش مفصله، چیزی در حدود یک صفحه و نصف است. ولی همون گونه که روایت دلالت دارد، این برای این عوضه جامعه است، این دعای جامعه است، عوضه جامعه است برای همه چیز. روایت هم روایت ابن بسطام، سندش هم در ابتدای کار ذکر شده است. خیلی خوب، خوب این دعا به خصوص افرادی است که بیماری سخت دارند و مایوس باشند. بعد مایوس برای به فرزندانشون مایوس باشند، اطرافیانش مایوس باشند، این دعا را، این عوضه را بهش بدن، خودش بخونه یا دیگران براش بخونند، این درمان است. این داروی خاص اول، درمان خاص اول بود برای گلو درد. درمان دومش العود الهندی، عود هندی است. خب این داروی گلو درد، داروی شاخص گلو درد، همون گونه که نوع بیماری ها درمان شاخصی دارد، سداب برای گوش، نمیدونم کمعه برای چشم، این عود برای گلو درد است. روایتی داریم از پیامبر نقل شده که بله خطاب میکنم به خانم هاست، مثلا لماذا او لمت دغرن اولاد کنه، این از زمانی که بچه ها مبتلا به گلو درد میشن، مادرها مادر انگشتش وارد گلو میکنه که این گلو درد برطرف میشه. اسمش دغر، در عربی دغر، با انگشت بله این یه فاصله ایجاد میکنه بین گلوهاست و گلو بله گلو درد. بله پیامبر میفرماید علما لمت دغرن اولاد کنه، چرا این کار را میکنید؟ علیکنه به هذا العود الهندی، از این عود هندی استفاده کنید. فان فیه سبعت و اشفیه، هفت درمان در این عود هندی وجود دارد. من سبعت ادواء، هفت درمان از هفت بیماری و درد است. منها ذات الجنب، یکی از این بیماری ها بیماری ذات الجنب است. و یسعط من العذره، یسعط یعنی دربینی بریزند، از عذره، عذره یعنی همون گلو درد. خیلی خوب، بله بس توبینی باید بریزند. حالا ظاهر این روایت این است که همین جوری مثلا فرض کنین پودرشه بریزن تو بینی، یا این که با آب باران، در روایت دیگری اینجا نیومده، با آب باران حل کنن و بری توی بینی بریزن. عود هندیس، عود هندیس عود چوبیس، چوب درختیس که خوشبوس، ازش عطر درست میکنن یا دودش میکنن، دودش خوشبوس، عود هندیس، این خودش درمان است. البته بعضی ها میفرمان عود هندی همون خالنجان است، ولی اینجوری نیست. عود هندی همون چیزی است که ازش عطر درست میکنن، عطر العود، معروفه به عطر العود، خیلی هم قیمتش بالا و عطرش خیلی عطر خوبی است. این راجع به گلو درد و درمانهای گلو درد است. بیماری بعدی سرفه است، بیماری های سینه و بیماری من جمله سرفه است. خیلی خوب، راجع به سرفه قبلا بحث شده که سرفه نباید درمان کرد و جزو بیماری های مفید است و پیشگیری از فلج و سکته مغزی و شاید هم سکته قلبی باشه، باید اون نباید مداوا کرد، ولی روایات ما هم بله درمانی ذکر میکنه. باید برای سرفه اقسامی قائل باشیم، انواعی قائل باشیم، مراتبی قائل باشیم. یه سرفه شدید داریم و قابل تحمل نیست، یه سرفه غیر شدید داریم و قابل تحمل است. به اعتبار منشأ سرفه، به اعتبار منشأش هم تقسیمی دارد، چی بسا مشکلش به منشأش خود ریه و ششها باشه، چی بسا منشأش قلب باشه، در قلب خلل باشه و احتمالات دیگری هم هست. علی حالین روایات ما درمان سرفه را ذکر میکند، در عین حال دلالت ندارد که درمان سرفه خوبه و صلاحیت داره، بلکه دلاله روایات ما داله بر این است که درمان سرفه صلاحیت نداره. اونجا البته این تقسیم را کردیم که اگر منشأش التهاب عفونتی در ریه باشه، در شوشه باشد، درمانش خوبه. ولی اگر منشأش قلب باشه درمانش خوب نیست. حالا بعدن هم خواهیم خود. و اما درمانهای سرفه، درمان شاخص سرفه کاشم هست. هر بیماری درمان شاخصی داره، درمان شاخص سرفه کاشم هست. کاشم ظاهرن همون انجدان رومی است که رفس کوهی هم بهش گفته میشه، یا مایرهوف علای حال در فارسی بهش میگن زیره کوهی، یا کاشن در فارسی، در زبان فارسی. البته بعضی ها میگن کاشم یه داروی مرکبیست، ولی بیشتر معروفه این که کاشم همون انجدان رومی، امتحانش هم داده انجدان رومی درمان است. روایتی داریم که سندش معتبر است از عمر بن عوینه قال شکا رجل الى ابی عبدالله السؤال و انا حاضر. یه شخصی، یه مردی به سوی امام صادق شکایت کرد از سرفه در حالی که من اونجا حاضر بودم. فقال له خذ فی راحتک شیئا من کاشم. امام میفرماید در دستت را یه مقدار کاشم بگیر و مثل لهو من سکرن، همین اندازه هم شکر، کاشم و شکر. فاستفه یوما او یومان، به مدت دو روز این را خشک بخور. استفه یعنی خشک بخور، همراه با آب یا عسل یا چیزی نباشه. بعد ابن عزینه عرض بکند فلقیت الرجل بعد ذلك، اون مرد را دیدم بعد از مدتی. فقال عرض کرد ما فعلته الا مرتين، من این کار را نکردم فقط یه مرتبه، یه مرتبه این کار را کردم حتی ذهبه. ما فعلته الا مرتين واحده فذهبه، این کار را نکردم مگر یک مرتبه، یه دفعه است، فقط یه دفعه انجدان خوردم، انجدان و شکر خوردم، بیماری سرفم برطرف شد. خیلی خوب، این روایت داله بر این است که باید این را آسیاب کرد انجدان و با شکر قاطی کرد و اون را خشک مصرف کنم بدون اینکه چیزی به او اضافه کنم، روغنی، عسلی یا حتی آب. بله میگه در دست بگیر، اگر آب بله در دست بگیر، نباید چیزی. فستفو، کلمه فستفو این معنا را میده. البته روایت شرط میکنه که شکر باید با انجدان مساوی باشه. بله، و مجموع باید به اندازه یک کف دست، اندازه یک کف دست. بله، به مقداری است که اندازه تقریبا یک قاشق، نهایتا دو قاشق غذاخوری است. این بیشتر از این نباید باشه. بله، راحت دست، کف دست، راحت دست. خیلی خوب، شاید از این روایت استفاده میشه. فرمود یومن او یومین، خب یه روز یا دو روز، روزاش مشخص کردن، یه روز یا دو روز، اما در هر روز چقدر باید، چند مرتبه باید مصرف کنه، روایت دلالتی ندارد. ولی اطلاق داره، اطلاقش شامل این است که انسان یه مرتبه هم استفاده کنه کافیه. در دو روز، هر روز یه مرتبه، در یه روز یعنی روز یه مرتبه، یعنی روایت هم راوی هم میگه من یه مرتبه استفاده کردم و خوب شدم. البته این درمان یه ترکیبی است از شکر و بله کاشم. شکر هم خودش درمان بلغم رو، بلغم را قطع میکند و بلغم خودش سبب سرفه در بعضی وقت هست، و کاشم هم درمان اسباب و علل دیگر سرفه است غیر از بلغم، علا عفونت، التهاب و امثال این هست، و سرفه را درمان میکند. شاید هم سرفه ای که منشأش تنگی رگهای قلب است و بسته شدن رگهای قلب هم باشد. این درمان تموم شد. یه درمان دیگری داریم برای سرفه کهنه و تازه است، و اون درمان هم داروی جامع امام رضا است. روایت ابن بسطام است عن محمد ابن عبدالسلام، این محمد ابن عبدالسلام از خراسان است. قال دخلت مع جماعة من أهل خراسان على الرضا عليه السلام، وعدي از أهل خراسان وقروهي از أهل خراسان وارد بر إمام رضا صلى الله عليه وسلم، فسلمنا عليه برو سلام كرديم، فرد جواب دار وسأل كل واحد منا حاجته فقضاها. از هر کدوم از ما سوال کرد کرد حاجت چی، مشکل چی، حاجت را برآورده کرد، حوائج را برآورده کرد. ثم نظر الی، سپس به من نگاه کرد. فقال لی و انت تسأل حاجتک، شما هم حاجتت را بگو، کارت را بگو. فقلت یا ابن رسول الله اشکو الیک السؤال الشدید، عرض کردم ای پسر پیامبر من شکایت میکنم از سرفه شدید. فقال حدیثون هم عتیق، امام میپرسه که این سرفه تازه است یا کهنه است. فقلت کلاهما، عرض کردم هر دو، درمان هر دو را بگید. قال خذ فلفل ابيض جزءا، فلفل سفید، و عبرفیون جزئین، و خربق ابيض جزءا، و من السنبل جزءا، و من القاقل جزءا واحدا، و من الزعفران جزءا، و من البن جزءا، و تنخل بحريره و تعجن بعسل منزوع الرغوه مثل وزنه، و تتخذ السعال العتيق والحديث منه حبه واحده بماء الرازيانج عند المنام. همون داروی جامع است، ترکیبش همون ترکیب داروی جامع است. البته یه تفاوتی داره و اون این است که در داروی جامع میفرماید عسل دو برابر مجموع، وزن مجموع. اگر 10 گرم وزنشه عسل میشه 20 گرم به عنوان مثال. ولی در این روایت میفرماید باید عسل مساوی با وزن مجموع است. اگر وزن مجموع 10 گرم، عسل هم میشه 10 گرم. و با این شکل اگر داروی جامع درست بشه سفت میشه، حالت سنگی پیدا میکنه. و همین جهت امام میفرماید خذ منه حبتن، بله، و تا خذ منه السعال العتیق منه حبتن واحده بما رازیانه، یه دانه، یعنی یه دانه گندم با آب رازیانه. به این شکل با آب رازیانه دو تا شرط هم داره، یکی نست که اندل منام یعنی موقع خواب، شرط دومش این است که آب باید ولرم باشه، ولی یکن الماء فاترا لا بار، سرد نباشه، آب باید گرم باشه. فانه یقلعه من اصله، به سرفه را ریشکن میکنه، این دارو سرفه را ریشکن میکنه. علی حال این شخص خودش از سرفه سوال نکرد، امام ازش سوال کرد شما بگو مشکل چیست. این نیست مگر این است که امام میخواد به شیعان درمان سرفه را برساند. اگر این سوال امام نبود، اگر از اون شخص سوال نمی کرد که شما مشکل چیه، اون نمی گفت مشکل، سوال نمی کرد از مشکلش، و ما داروی درمان سرفه را نداشتیم. ولی امام میخواست به شیعان این مسئله برسه، به این درمان و این دارو برسه. از اون شخص سوال کرد، چون امام میدونه مشکلش چیه، از اون سوال کرد شما مشکل چیه. او گفت من مبتلا به سرفه شدید. امام میفرماید این سرفه آیا کهنه است یا نه، یا تازه است. خب این مخواسته این دارو را معرفی کنه و به شیعان برسه. اگر این سوال امام نبود به دست ما نمیرسید. یه نکته دیگری هم هست در این روایت و اون این است که میفرماید امام میپرسه که آیا این سرفه کهنه است یا تازه است. چرا این سوال را کردن؟ با اینکه داروش یکیه، دارویی که امام معرفی کرد هم برای سرفه کهنه هم برای سرفه تازه است. شاید جوابش اینه که چون سرفه تازه نباید درمان کرد، اگر کهنه شد و آزار دهنده شد باید درمانش کنن، اما اگر سرفه تازه باشد شاید امام بگه که درمان نکن. همون گونه که روایت قبلا خوندیم که از سرفه بدتون نیاد، زیرا سرفه ایمنی و پیشگیری از سکته مغزی و فلج است. خیلی خوب، حالا این ترکیب این داروها ما قبلا در جلد دو خوندیم، حالا امروز سریع هم بخونیم. یکی فلفل سفید، این همون فلفل سیاه، اون را توی آب میخیسونند و تبدیل میشه به فلفل سفید. موقعی که میچینن، نه حالا، موقعی که میچینن میخیسونند توی آب، کارهای روش انجام میدن، تبدیل میشه به فلفل سفید. امام میفرماید فلفل سفید جزء، یعنی هم مقداری مشخص نکردن، دست ما را باز گذاشتن. میتونیم یه مثقال، یک گرم، یک کیلو، هر مقدار نیاز انسان، به مقدار ممکنه یک کسی تجاری میخواد درست کنه، مثلا یک کیلو از هر کدوم، ده کیلو از هر کدوم، دستمون در این جهت باز است. مقدار مشخصی ندارد. عمده این است که با بقیه مساوی باشه، فقط افرفیون و ابرفیون این دو برابر است. بعد افرفیون می فرماید جزئین دو برابر باقی است، دو برابر قبلی و دو برابر باقی. اسمش هم فرفیون در فارسی، در عربی افرفیون است. این دومین جور سمغی است، سمی هم هست. بله، سومین ترکیبش خربق سفید و خربق سفید داریم و خربق سیاه هم داریم. حالا در حقیقت خربق چیست؟ اونی که در کتاب ها نوشتن یک چوبیست که وقتی میشکنید یک گرد و غباری ازش پخش میشه و بلند میشه. این نشانه شه به این شکل، داخلش هم نقطه های سفیدیست، اینجوری در کتاب ها نوشتن. البته بعضی ها می فرمایند خربق سفید همون خربق تلقی است، حالا هم در معدن هست و از گیاه درست میشه، شبیه تلق والر است و شیشه است در مقابل خربق سیاه. اینجا ما خربق سفید داریم تلقی و خربق سیاه تلقی داریم، اما بقیه خربق ها مانند همین چوب، خربق سیاهش تا حالا معرفی نشد، نفهمیدیم چی هست و رنگش چه شکلی است و خواستش چه شکلی است. بالاخره معادل که خربق سیاه باشه نداره، ولی تلقی داره. تلقی قشنگ، تلقی و شیشه ای، تلقی قشنگ سفیدش هست، سیاهش هم هست، هر دوش هست. میشه گفت این خربق سفید و خربق سیاه، ولی بقیه خربق هایی که کتاب ها معرفی میکنه اینجوریست که بشه گفت ای سیاه است و ای سفید است. نداره. اون خربقه که چوبی که عرض کردم در کتاب ها نوشتند و معرفی کردن قهوه‌ای رنگه، حالا میگن داخلش چند تا نکته سفید است، به این جهت اسمش خربقه سفید گذاشتن. حالا یه حالا برای اینه که ما امتحان کردیم تا به حال این خربقه تلقی تأثیرش خیلی خوبه، اثرش خیلی خوب است. حالا نیاز به تحقیق بیشتری داره. این راجع به سومین ترکیبشه که خربق سفید، این هم سمیه. چهارمین درمانش معدنیش ظاهرا اینجور که در کتاب ها نوشتن سمیه، خربق نوشتن سمیه. حالا ترکیبش هرچند کتاب ها درش مختلفه، ولی همه یک دست میگن سمیه. چی اینایی که میگن چوبه میگن سمیه، چی اینایی که میگن تلقی اینا میگن سمیه. گیاهش خواهی همون چوب همون چوبایی که میفروشن ظاهرن، شاید همونه. بله اینا میفرمایید این همون است. خیلی خوب. چهارمین ترکیبش سنبل است، یعنی سنبل الطیب معروفه و مشهور. پنجمین قاقله یعنی هل. هل دو جور داریم، هل درشت این هو هل بویا و هل ریز این هل سبز است و هل سفید است و بیشتر همون هل سبز مراد است. ششمین ترکیبش زعفران است، این که معلومه. هفتمین ترکیب بنج است. بنج حالا ما قدیم میگفتیم علی نظرمون این بود که بنج همون شاهدانه است، در کتاب ها نوشتم بنج یعنی بنگ، یعنی بنگدانه، یعنی شاهدانه است. ولی حالا این احتمالش هم بعدن الان بررسی کردیم، این بدر البنج جایگزین کردیم بدر البنجش. ولی یه دیم فرمایند این بنج نه این است و نه اون، یه چیزی شبیه به خشخاش هست، شبیه به خشخاش است و ریستر از خشخاش، هم سرنگ هست مثل خشخاش، سرنگ هست، سیاه هست و سفید هست و ارغوانی است، یه عده اینجوری می فرماین. ولی حالا فعلا همین بنج و بدر البنج همین را استفاده می کنیم. البته عقیده بنده بیشتر این است که اون بدر البنج است، ولی بنج خود بنج همون حشیش و همون چیزی که موادی است که احتمالا حالت نعشگی اونا بیاره. بله. این هفتمیش علایه های بنج، اگر بدر البنج باشه این هم سمیه. هشتمین ترکیبش عسل، عسلیست که کف گرفته شده است، عسل صاف، عسلی که هم از مومش جدا شده و هم کفش. البته این روایت میفرماید عسل باید به مقدار مجموع. ما تمامی اینها را آسیاب میکنیم، وزن میکنیم، میبینیم مثلا 20 گرمه، عسل هم باید 20 گرم اضافه کرد، ولی در موارد دیگر میفرماید عسل دو برابر مجموع است. در خصوص همین داروی جامع هم روایتی داریم که میفرماید دو برابر مجموع. خب روش استفاده هم به این است که این دانه را با آب رازیانه باید قرد داد. شرطش این است، دو تا شرط داره، یکی این است که شب موقع خواب، دیگری این است که باید ولرم باشه، گرم باشه، سرد نباشه. امام میفرماید نباید سرد باشه. این راجع به درمان سرفه است، هم سرفه کهنه و هم سرفه تازه است. درمان بعدیش، نهمین درمانشه، بله، درمان بعدیش مرکب داروی شافیه است. درمان اول که داروی جامع بود، درمان دومین شماره 9 اشتباه آمده، این دوه، درمان دومش داروی شافیه. خیلی خوب، این روایتش هم ابن بسطام نقل میکنه، ان ابراهیم ابن النضر من ولد میثم تمار، از فرزندان میثم، میثم تمار، از نوادگان میثم تمار این را نقل میکنه. حدثه بقزوین، در شهر قزوین این روایت را و این حدیث را برای او نقل کرد. و هم مرابطون، سرباز بودن. عن الائمه، این روایت را از ائمه، این ابراهیم از ائمه نقل میکنه. انهم وضعوا هذا الدواء لاولیائهم، این دارو را قرار دادن برای اولیای خودشون، شیعیان خودشون. و هو الدواء الذي يسمى الشافیه، این همون دارویی که اسمش داروی شافیه است. و هو خلاف الدواء الجامعه، با داروی جامع تفاوت فرق بکنه، با داروی جامع خلاف الدواء الجامعه. فانه این داروی شافیه للفالج العتیق والحديث، برای فلج کهنه و تازه است. و هو للقوه العتیقه والحديثه، برای لقوه، لقوه کهنه و تازه است. و دبیله، ما حدث منها و ما عتق، دبیله را گفتیم اپانتیز، ولی خب در کتاب ها نوشتن یه چیزی، یه ورمی، یک قدهی که منفجر میشه و صاحبش را میکشه. و ما عتق من السعال، منها ما حدث منها و السعال، صرفه العتیق والحديث. و الکزاز، برای کزاز هم مفید است. و ریح الشوکه، ریح الشوکه این التهابی است که توی چشم سبب رویش مو میشه. خیلی خوب، مهم این است که این درمان سرفه است. درمان عرض شد که سرفه نباید درمان کرد. چرا؟ چون پیشگیری از فلج است. باید بگیم این داروی شافیه ضرری ندارد. انسان خودش را، سرفه خودش را با داروی شافیه درمان کند. چون اگر گفتند شما سرفه را درمان نکنید به خاطر اینکه مبتلا به فلج نشید، ولی این روایت خودش دال است بر این است که داروی شافیه خودش درمان فلج است، پس مشکلی ندارد درمان کردن با داروی شافیه. خودش درمان فلج، خودش پیشگیری فلج و درمان فلج، پس محذوری در این کار نیست. البته از این بله روایت و روایت دیگر استفاده میشه. او صرفهی که نباید درمان کرد، او صرفهی که ارتباط دارد به فلج، ارتباط دارد مشکل قلبی انسان، اگر از مشکل قلبی باشد نباید درمان کرد، ولی اگر از مشکل قلبی نباشد مثل التهاب و عفونت ریه، در خوب درمان بشه. درمانهاش همون هایی که ذکر شد. بحث بعدی راجع به سل هست. سل اصلش در لغت به معنای لاغری مفرط، کسی که زیاد لاغر باشه به این لاغریش بگن سل. و بعد هم روی این بیماری سل معروف، بیماری سل معروف که سرفه همراه با خون، برای این بیماری معروف سل گفته شده به جهت اینکه انسان را شدیداً لاغر میکنه. سل، بیماری سل، چون ملازمه با لاغریست بهش سل گفتن. خیلی خوب، این هم در منهایی در روایات ذکر شده و دعاهایی و عوضهایی ذکر شده. یکی از این درمونها یجور عوذیز از امام رضا صلوات الله و سلام، هذه عوذتون لشیعتنا للسل، این عوذه برای شیعان ما، برای بیماری سل هست. خب یا احتمال داره که این فقط شیعان یاد بگیرن به دیگران نقل نکنن، یا احتمال داره، احتمال بیشترش این است که فقط شیعان از این عوذه نفع میبرن، دیگران نفع نمیبرن، چه بسا هم ضرر میبینن. یا الله، یا رب الارباب، و یا سید السادات، تا آخر عوذه است. این درمان سل هست، یا عوذه است. درمان دومش باز هم داروی جامع هست. بله، از شخصی به نام احمد ابن بشاره قال حججت فاتیت المدینه، و حج رفتم و بعدم وارد شهر مدینه شدم. فدخلت مسجد الرسول، وارد مسجد پیامبر شدم. فاذا ابو ابراهیم جالس فی جنب المنبر، امام کاظم صلوات الله و سلام علیه در کنار منبر نشسته بودند. فدنوت فقبلت رأسه و یده، نزدیک شدم، نزد او آمدم، سرش را و دستانش را بوسیدم و سلمت علیه، بر او سلام کردند. فرد علیه السلام، ایشون هم جواب دادن. و قال کیف انت من علتک، امام پرسید چگونه بیماریت چطور است، کیف انت من علتک، حالت چطوره، حال بیماریت چطوره. فقلت شاکیان، بعد عرض کردم که من هنوز شکایت دارم و مبتلا به این بیماری هستم، درگیرم. و کان بی السل، مبتلا به بیماری سل بودم. فقل ها خود هذا الدواء بالمدینه، امام فرمود که این دارو را در مدینه مصرف کن. قبل از آنکه به مکه بروی، قبل ان تخرج الى مکه، فانک تعافا فیها، در همین مدینه خوب میشی. وقد عوفیت باذن الله تعالی، من هم این دارو را مصرف کردم و خوب شدم. فاخرجت الدواء والکاغذ، خلاصه قلم و کاغذ آماده کردم. و املا علینا، امام هم این دارو را املا کرد. یوخذ سنبل و قاقل و زعفران و تاخر، این داروی جامع است که این را خوندیم همی الان. بله، میفرماید و یعجل به عسل منزوع الرغوه، اینجا میفرماید با عسل عجین کنید، خمیر تهیه کنید بدون اینکه مقدار عسل را بیان کند. بعد سپس میفرماید اندازه یه نخود با آب گرم موقع خواب استفاده کن. و اینکه لا تشرب ذلك الا ثلاث ليال، یعنی سه شب این را مصرف بکنید و خوب بشی. بعد میفرماید حتی تعافی منه باذن الله، تا که خوب بشی باذن خداوند تبارک و تعالی. ففعلت فدفع الله عنی، من هم همین کار را کردم و بیماریم برطرف شد. فعوفیت باذن الله تعالی. خب حالا امام چرا فرموده در مدینه این دارو را بگیر قبل از آنی که به مکه خارج بشی؟ این اینجور نیست که حتما در مدینه باید مصرف شه. کسی که به این بیماری مبتلاست اینجوری نیست که باید بره در مدینه این را مصرف کند، بلکه امام مخواستن این آقا زودتر خوب بشن و قبل از این که برن به مراسم حج و اعمال حج خوب بشن. همین جهت برای عجله و زودتر درمان شدن طرف هست، و الا خصوص شهر مدینه شاید خصوصیتی نداشته باشد. درمان سومش نان برنجی است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید ما دخل جوف المسلول مثله، انه يسل الداء سلا. وارد درون مسلول يعني کسی که مبتلا به سل. وارد درون کسی که مبتلا به سل نمی شود مانند، بله چیزی بهتر نیست، مانند بهتر از نان برنجیس ما داخله. وارد درون مسلول کسی که مبتلا به سل مثله مانند او وارد درون مسلول نمی شود، ما داخله وارد نمی شود. درون یعنی بهترین غذایی که، بهترین دارویی که مصرف میکنه کسی که مبتلا به سل همون نان برنجیز. انهو یسل الداء سلا، زیرا این نان برنجی بیماری را بیرون میکشد، بیرون کردنی. و فرمود نعم الدواء الارض، امام میفرماید بهترین و چقدر خوب است این دارو، داروی ارز که برنج، باردون صحیح، سرد است و سالم است، سلیمون من کل دا، هیچ مشکلی هیچ عوارضی ندارد. البته اینجا اگر مراد بیماری سل از مسلول یعنی بیماری سل و مبتلا به کسی که مبتلا به بیماری سل هست، ولی اگر گفتیم به معنای لاغریس و برنج چاپ کننده است، این احتمال هم وجود دارد. ولی روایت می‌فرماید یسل الداء، بیماری را بیرون می‌کشه، نه لاغری را، بیماری را بیرون می‌کشه. پس معلوم میشه مراد همون بیماری سل است، نه لاغریس و صرف لاغریس، بلکه مراد بیماری سل هست و ای درمانش و داروشه. چون می‌فرماید یسل الداء یعنی بیماری که در داخل بدن وجود دارد بیرون می‌کشه. یسل الداء سل، این راجع به سل هست. بیماری بعدی بیماری آسم هست، بیماری های شش و سینه داریم میخونیم. بیماری سومش، اولی سرفه بود، بله دومی هم سل هست، سومی هم آسم هست. چیز به بیماری های شایع امروزی است و درمان درست حسابی ندارد. این بله در سینه شامل قلبم شاید بشه. مهم این است که علامتش این است که انسان نفس تنگی پیدا میکند و پشت سر هم نفس میکشه، تون تون نفس میکشه تا جای صدای نفسش بلند میشه، صدای نفسش بلند میشه. و بهش میگن در عربی النفس العالی، یعنی نفسی است که با صدای بلند است. خیلی خوب، این هم شامل شاید عقیده بنده هم اینه، این شامل گرفتگی کرونر قلبم میشه، رگای قلبم میشه، چون اون نفس تنگی هم به همراه دارد. مهم این است که ما این حالت آسم و نفس تنگی و نفس بلندی را درمانش را بدونیم. درمان شاخصی داره، بلکه تنها درمانش این است که از شاش شتر استفاده کنند. تنها درمانش ها این چیزی است که در قدیم معروف بوده، شایع بوده و زعده‌ای آمدن در مدینه مبتلا به آسم بودن، نفس تنگی بودن. پیامبر فرمود به اونها، فرمود که برید و از شهر مدینه خارج بشید و برید نزد ابل صدقه، شتران صدقه، شتران زکات، تا از ادرارش و از شیرش بخورن. لیشربو من ابوالها و البانها فشربو و صحو، خوردند و خوب شدن. بله، این چند نکته در این مسئله هست. این درمان بیماری آسم است. اینجا پیامبر فرموده که از شهر مدینه خارج بشید، برید تو صحرا، جایی که ابل صدقه اونجاست. خب مدینه پر شتر، وسیله نقلیه اون زمان شتر بوده، هر خانه یک دو تا شتر دارد. چرا پیامبر نفرموده از شاش شتری که در شهر مدینه هست بخورید؟ فرموده نه، برید بیرون شهر، خارج شهر، نزد ابل صدقه، شتران زکات، برید اونجا ادرار اونها و شیر اونها را مصرف کنید تا خوب بشید. این معناش این است که شتر نباید علوفه‌ای باشه و داخل شهر باشه، شتر باید بچره. و نفرمود پیامبر که یه شخصی مثلا با اسب بفرسته بره براشون ادرار شتر بیاره. فرمود خودتون خارج بشید، خودتون برید در اونجا و از ضررش بس معلوم میشه باید تازه تازه مصرف کنه، از تولید به مصرف مصرف بشه. اینجور نیست که از جا به جا کنند و بزنن سرد بشه و اون. نه، باید تازه است و همونجا در محل حاضر بشند و از ادرار شتر و شیر شتر هر دو بخورند. بله، روایتی داریم کلینی نقل بکنه از عبدالله بن الحسن قال سمعت اشیاخنا یقولون، اشیاخ ما، پیرهای ما را نقل میکنن که البان اللقاح شفاءون، البان اللقاح شفاءون من کل داء و عافیه، شیر شتر درمان است از هر دردی و از هر بیماری و سبب سلامتی عافیه است، سبب عافیت و سلامتی است این شیر شتر. پس این جزء درمان های عمومی است، شیر شتر جزء درمان های عمومی است. ولی صاحب الربوی ابوالها، برای کسی که آسم دارد و تنگی نفس دارد ادرار شتر است. ولی صاحب الربوی ابوالها، دلیل دیگرش هم این روایتی که ابن بسطام نقل میکنه از مفضل ابن عمر از امام صادق صلوات الله سلام انا شکا الیه الربو شدید، شکایت کرده از تنگی نفسی که شدید است. فقال اشرب له ابوال اللقاح، امام میفرماید اشرب له ابوال اللقاح، بنوش شاش و ادرار لقاح. لقاح یعنی شتر ماده است. فشربت ذلك فمسح دائی، این را من هم خوردم و بیماریم برطرف شد. عرض شد که این درمان آسم است و در محتمال داره درمان بیماری های قلب و گرفتگی کرونر قلب هم باشه. حالت سخت او را درمان می کند. روایتی از مفضل باز داریم که انه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق پرسیدم، قلت یا ابن رسول الله انه یصیبنی ربو شدید، من مبتلا به آسم شدید هستم و مبتلا به تنگی نفس میشم، تنگی نفس شدید. اذا مشیتو، هنگام راه رفتن، حتی لربما جلستو فی مسافت ما بینی و دارک فی موضعین، چه بسا این به خاطر شدت این تنگی نفس از خونم تا خونت که فاصلش نزدیک است دو جا میشینم. حتی تا جایی که لربما، چه بسا جلستو میشینم در اون حد فاصلی که ما بین خانه خودم، ما بین داری خانه خودم و دارکه و خانه شما دو جا میشینم. فی موضعین. فقال یا مفضل، امام فرمود یا مفضل اشرب له ابوال اللقاح، شاش شتران را، ادرار شتران را بنوشید و بخورید. قال فشربت ذلك فمسح الله دائی، من همین را هم خوردم و خداوند بیماریم را برطرف کرد، پاک کرد، یعنی اثری ازش نموند. خیلی خوب، البته این روایت اخیر نشان دهنده این است که بله، این نشان دهنده این است که این حالت، حالت گرفتگی کرونر قلب است. چون آس تنگی نفس، تنگی نفس چند تا حالت داره. یکی این است که در حال راه رفتن و فعالیت کردن، کسی که مثلا از پله بالا میره یا مقدار زیادی راه بره نفسش میگیره، این مال قلب است، بیشتر مال گرفتگی عروق قلب و کرونر قلب است. و این تا جایی که اینایی که مبتلا به گرفتگی رگ قلب این حالت دارن، وقتی راه میرن مجبور میشن یه چند دقیقه بشینن و مکس کنن، یه حالتی که مفضل داشت مجبورن بشینن. این نشانه این که این مال قلب هست. ولی آسم، کسی که آسم دارد بیشتر شب هاست و موقع خواب است و موقع نشستن درگیر میشه و مبتلا به تنگی نفس میشه. یا آسمی داریم یا تنگی نفسی داریم، به سبب معده و فشاری که معده روی قفسه سینه میاره، کسی که زیاد غذا میخورد یا مشکل داره در معده، معده باد میکنه و فشار روی سینه و قلب میاره، یا تنگی نفس هم به دنبال دارد، این هم سببش معده و درمانش داروی معده است. علی حال یکی از داروهای و درمان شاخص آسم و حتی گرفتگی کرونا قلب شاش شتر و ادرار شتر است. روایتی داریم می‌فرماید این خاصیت شویندگی داره. ببینید اینایی که گرفتگی کرونر دارن یعنی چی؟ یه موادی رسوب میکنه توی رگ هاست، رسوب میکنه و سفت و سخت میشه، با میله هم نمیتونن باز کنن، سفت و سخت میشه، رسوب میکنه و سفت و سخت میشه. بعد روایات میفرماید این ادرار شطور شوینده است، صابونشه، برطرف کننده شه. ببین مثلا انسان یک قیری تو دستش بله باشه، این قیر با آب برطرف نمیشه، یا رنگ باشه با آب برطرف میشه، حلال میخواد، حلالش نفت هست یا تینر هست، این نفت آبش میکنه، صابون و آب آبش نمیکنه، برطرفش نمیکنه. چربی مثلا توی دست صابون برطرفش میکنه، آب برطرفش نمیکنه به تنهایی، باید صابون هم باشه. ممکنه چیزهای دیگه برطرف کننده و شوینده دیگری داشته باشد. عقیده بنده اینه این رسوبی که تو رگها میکنه شویندش همون ادرار شتر است. و همین جهت در روایت ما میفرماید این شوینده است یغسل العروق غسلا، رگها را میشورد، و یذهبو بالدرن، اون رسوب، این چرکی که در رگها رسوب کرده این را از بین میبرد. خیلی خوب، عرض شد که درمان دیگری آسم هم دارد و اون مرکب دوست، مرکب دو هم درمان آسم است و تنگی نفسی است، بخصوص اگر از معده باشه این تنگی نفس. خیلی خوب، البته باید برحذر بود از چیزهایی که سبب آسم میشه، یکی مانند زیاد خوردن تخم مرغ است، پر شدن معده و امتلا از تخم مرغ است، این سبب ابتلا به رب و ابتهار همون گونه که در رساله ذهبی آمده. امروزه همین علت شایع شده و سببش این شوینده ها و این عطرای شیمیایی است. عطرایی که تو بازار هست همه شیمیاییه و اینها آسم میاره. این شوینده ها به خصوص این شوینده های قوی مانند تیرک، جوهر نمک و امثال ایناست و حتی این تاید ها، اینها سبب ابتلا به آسم میشه. و همین جهت میبینه آسم بچه ها شایع شده و زیاد شده و علت این شوینده هاست و علت این عطر هاست. این بحث آسم هم تمام شد. صلی الله علی محمد و آله و آله.